بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با معانی عقل در روایات صحبت می کردیم. 12 حدیث در 12 ویژگی عقل رو آوردم. بعد قرار شد که دیدگاه محدثین رو پیرامون واژه عقل در روایات بررسی کنیم. در جلسات گذشتهش که تشکیل شد، عقل رو از دیدگاه قرآن بیان کردم. مترادفات و متقارنات عقل رو هم بیان کردم که چه واژه هایی هستن و چرا ما مثلا فرض کنیم از فلان واژه استفاده بکنیم معنای عقل رو. مناسبت ها رو هم عرض کردم. اگر بخواهیم بررسی بکنیم معنای عقل رو در زمینه حدیث، باید سراغ محدث برویم، باید سراغ حدیث شناس برویم، کسانی که عمرشون رو در این زمینه مصروف کردن. اینها متخصصان هم هستند. حدیث خوانی یک حرف است، حدیث فهمی حرف دیگر است و غالبا مردم نائل نمیشن به بحث حدیث فهمی، که خود اهل بیت هم فرمودند ان احادیثنا صعب مستصعب. حالا سخت کار آسان نیست. اگر بخوایم بریم سراغ محدث، باید بریم سراغ کسی که بالاترین درجه تخصص در این زمینه داره و اون کسی نیست مگر جناب علامه بزرگوار مرحوم مجلسی رحمت الله علیه. مرحوم مجلسی وقتی روایات باب عقل رو مطرح میکنن، میفرمایند به این که در روایات ما غور کردیم، بررسی کردیم، عقل در این 7 معنا به کار میره، خارج از این 7 معنا نیست. پس ببینید استادی ایشان به چیست؟ اولا که یک علم خارج داره که اون 7 معنا رو میدونه. ثانیا انقدر در حدیث توقل دارد که میتواند اون معانی حدیث رو بر این معانی 7 گانه تطبیق بده. این قدرت یک محدثه. و متاسفانه عده زیادی از خارجی ها که در واقع مخالفین دین ما، ایشان رو مورد حجبه قرار میدن. یه عده از روشنفکرها هم که غالبا روشنفکرهای ایران ناخواسته و نادانسته تبعیت میکنن، بیشترش نادانسته است دیگه. حالا مرحوم مجلسی چی بیان میکنن؟ مرحوم مجلسی رحمت الله علیه بفرماید معنای اولی که برای عقل بیان میکند این است که عقل نیرویی است، قوه است برای ادراک و شناخت خیر و شر، شناخت اسباب و عللی که منتج به خیر و شر میشود. ادراک خیر و شر. پاره ای از احادیث رو فهمد عقل که به کار رفته در این معناست. عقل ابزاریست برای شناخت، شناخت خیر از شر. حدیثی رو بخوانم، قال علی بن علیه السلام وجود ناظرین از تعمیر المؤمنین، می فهمد که کفا که من عقلک ما اوزه لک سبل و غی که من رشدک. از عقل تو همینقدر بس که راه خیر و شر رو برات چیکار بکنه؟ تشخیص بده. یعنی عقلش دیگه که باید کارو بکنه دیگه. حالا ببین اگه کسی کارو نکرد اگر اقل عقل این است که خیر و شر رو از هم تشخیص بده، کسی نتوانست خیر رو از شر تشخیص بده، دیگه ببین کجاست اون دیگه بنده خدا چه جایگاه عارفانه‌ای دارد. اقلش اینه، کمترین حدش اینه که بابا بخواد به تو بگیم عاقل همین قد بس که تو بتوانی خیر رو از شر تشخیص بدی. خب حالا خیر چی؟ شر چیه؟ دیدگاه خیر و شر نسبت به خیر و شر از جهات متعدد و مختلف که مورد بحث و بررسی قرار میگیره. یه جهت این که خیر و شر مورد بحث قرار میدن فلاسفه و حکما هستن، توی بحث تقریبا سختیه و شاید، یعنی شاید که نه، ما هم قطعا به اون خواهیم پرداخت، منتها نه اینجا، در بحث عدل الهی. یکی از مباحثی که در عدل الهی مطرح میشه، میگن خدا خالق تمام است، ما در عالم یه چیزی داریم به نام شر، آیا خداوند خالق شرم میشه یا نمیشه؟ اونجا وقت دیدگاه خیر و شر متفاوت با اون چیزی که اینجا خواهیم گفت. خداوند خالق خیرات است، خالق کمالات است، آنگاه ما یه چیز داریم به نام نقصان، آیا این نقیصه ها رو میشه به خدا نسبت داد یا نه؟ سید زلزله که میاد یک مواس عدمی رو پیش میاره، یا مثلا فرض که یه بچه به دنیا میاد از دوران طفولیتش مثلا یه بیماری بد مادرزاد داره، سرطان داره، یا مثلا بیماری های دیگه داره، آیا اینا چیزی هست که به خدا میشه نسبت داد یا نه؟ این خیر و شر مدار خیر و شر فلسفی است. تو بحث عد ما بهش بررسی در واقع خواهیم رسید و بررسی مورد بررسی قرارش بدیم انشاءالله اگه حیاتی باشه و خدا اراده کرده باشه. اما یه خیر و شر هست در قرآن مورد بحث قرار میگیره و یه خیر و شر هم هست که در واقع علمای اخلاق باهاش کار دارن. در بین اون سه مفاهیمی که برای خیر و شر مطرحه و سه نظری که برای خیر و شر مطرحه، من نظریه اندیشمندان اخلاقی رو بیان میکنم. بحث فلسفهش برمیگرده انشاءالله به مباحث عدل، بحث قرآنیش هم برمیگرده به مباحث تفسیر. حالا ببینیم که تفسیر رو که آغاز خواهیم کرد و آغاز کنندش که خواهد بود. خیر و شر چی هستن از نظر مفاهیم اخلاقی؟ برای که ما تعریفی برای خیر و شر ارائه بدیم، اول بیایم مصادیقش رو ذکر کنیم. الان اگه به شما ها بگن که مصداقی و مصادیقی برای خیر بیان بکنید، قاعدتا شما این ستا رو حتما میگید. یکی بیا سلامتی، یکی میگی امنیت، با آه هم میگی اینا، یکی هم میگی علم. این ستا رو شما مصادیق چی میدانی؟ خیر میدانی. شالا آقایت به خیر بشی، یعنی مثلا عالم بشی، سالم باشی، اینا رو خیر میدانی. ما مصداق خیر ناست. در بحثای اخلاقی ما واژه های نزدیک به هم زیاد داریم، خیر و شر، سعادت و شقاوت، کمال و نقصان، اینا با هم متفاوته. ما مجبوریم برای که تفاوت رو بگیم به این دقت وارد بحث خیر بشیم. بعد خب وقتی علم شد مصداق خیر، جهل هم میشه مصداق شر. وقتی سلامتی شد مصداق خیر، بیماری هم میشه مصداق شر. وقتی مثلا فرض امنیت، دیدید مردم تو تلویزیون باشه اون مصاحبه بکنه، مردم آرام باشن، مثلا نمیدونم چه اتفاقی افتاده، یه پروسه‌ایه، انشاءالله مردم آرامش داشته باشن، پس میشه استراب، میشه شر دیگه، ناامنی میشه شر دیگه. مصادیق خیر رو اینا میدونن. خب حالا وقتی شما مصداق رو میای تحلیل میکنی، باید ببینی وجه مشترک این ستا چیه که ما به اینو میگیم خیر. ببینیم آقا ما این سه تا امر رو مطلوب میدانیم، چیز خوبی هستن، مطلوب ما هستن. بیماری مطلوب ما نیست، نامطلوبه. و شما از مصادیق به یک تقسیم بندی ثنائی میرسید، دوگانه، که برخی از امور هستن مطلوب ما هستن، برخی از امور هستن مطلوب ما نیستن. حالا اونایی که مطلوبن، مطلوب با چی چی ما هستن؟ با چه حقیقتی از حقایق ما در واقع مطلوبیت دارن؟ میگه ما وقتی میایم علم رو، میایم سلامتی رو، میایم امنیت رو ملاحظه میکنیم با ذات خودمون، میبینیم اینا از نظر فطری مطلوب ما هستن، فطرت ما خود به مطلوبیت اینا میکنه، چون ما در واقع محاکم مختلفی داریم در درون خودمون. گاهی عقل حکم میکنه، گاهی نفس حکم میکنه، گاهی قلب حکم میکنه، گاهی فطرت حکم میکنه، گاهی وجدان حکم میکنه. ما یه حقیقتی در ذاتون داریم نام فطرت، بعدها راجع به فطرت صحبت خواهیم کرد انشاءالله. یه خواسته هایی داره، یه نیازهایی داره، میبینیم این سه تا مصداقی که شما بسازدی با اون فطرت ما سازگاره، مطلوبیت داره. همینجد بهش بگیم اینا چی هستن؟ خیر ما هستن. و هر چیزی که با خواسته های فطری ما نامطلوب بود و ناسازگار بود و مخالف بود و موافق نبود و بهش میگیم چی هستن؟ شرن، چون مطلوبیت نداره. ما فطرتاً به دنبال بیماری نیستیم، ما فطرتاً به دنبال نادانی نیستیم، به دنبال آگاهی هستیم. ما فطرتاً نمیتوانیم زندگی در خوف داشته باشیم، ما فطرتاً نمیتوانیم زندگی در خوف داشته باشیم. بنابراین امنیت موافق با فطرت ماست. پس وقتی تقسیم میکنیم به اینجا میرسیم، هر چیزی که موافق خواسته های فطری ما باشه میشه مطلوب، اون امر مطلوب میشه خیر. هر چیزی که مخالف خواسته های فطری ما باشد میشه نامطلوب، اون امر نامطلوب میشه شر. جناب مجلسی رحمت الله علیه میفرماید یکی از معانی که برای عقل قائل هستیم این است که عقل میتواند مطلوب و نامطلوب چیکار بکنه؟ تشخیص بده، با تشخیص بده. و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بفهمن این دیگه کف کار عقله، یعنی پایین ترین سطح کار عقل اینه که تمییز رو بده. حالا اگه ما نتوانستیم دیگه قرآن کریم تکلیف رو کلن مشخص کرده، کل سه نقطه، بل هم ازل. اونا خیلی شرشون نبتونه تشخیص بدن، شو خیلی شرط تو باید بتونی تشخیص بدی. حالا ببینید ما راجع به بودنها صحبت نمی کنیم، چی هستیم، چی باید باشیم داریم صحبت بکنیم. انسان دارای قدرتی است که بتواند خیر و شر را هم تشخیص بده. آیا همه انسان ها میتواند خیر و شر را هم تشخیص بده؟ نه. این دومی رو به صراحت خدمتتون عرض کنم، نه نمیتواند. ولی باید بتونن این کارو بکنن، باید بتونن این کارو بکنن. این دیگه حد اقل کارایی عقله، حد اقل. خب پس خیر و شر به این معنا که اگر مطابق بود خواسته هایی رو که داریم با فطرت ما، مطلوبیت ایجاد میکنه، هر امر مطلوبی خیره، و اگه مطابق نبود نامطلوبه و هر امر نامطلوبی شره به شما میرساند که خیر و شر جزء صفات افعال اختیاری ما هستن. فلان فعل شما خیر است، چرا؟ چون با فطرت شما سازگار است، پس مطلوب است، پس خیر است. فلان عمل شر است، چرا؟ چون با فطرت شما ناسازگار است، نامطلوب است، پس شر است. پس خیر و شر جزء صفات افعال اختیاری انسانه. چرا افعال اختیاری؟ چون شما در افعال مجبرتون و افعال غیر اختیاریتون هیچ ارزیابی نمیشوید. نفس کشیدن شما نمیتواند متصف به خیر باشد و نمیتواند متصف به چی باشد؟ چرا؟ چون در اختیار شما نیست. اسلحه میذارن روی سرتون، میگن مثلا فرض بفرمایید که این معصیت رو انجام بده، البته این معصیت هم تا جایی که به قتل نکشه ها، در واقع اگر کار اجباری از ما خواستن و خلاف شرع بود، اون تا زمانی آدم میتواند مقاومت نکند، لازم نیست مقاومت نکند که به قتل منجر نشه. قتل از این مسئله اکراه و اجبار خارج هستن مسئلهش. آقا مثلا خدای نکرده اسلحه میذارن رو سرت، میگن این شراب رو بخور، این دیگه فاقد خیر و شره. چرا؟ چون اکراه و اجبار در کاره، اصلا در حدود اختیارات شما نیست، نخوری میزنه. پس صفت فعل چی میشه؟ اختیاری و افعال اضطراری مثل نفس کشیدن و اجباری مثل وادار کردن افراد به کاری، اینها فاقد ارزیابی به خیر و شر هستن. حالا شما وقتی بخواید یک صفت اختیاری رو به خیر و شر توصیفش بکنید، باید یکی از این، یعنی باید این چهار مرحله رو پیش برید. انسان برای انجام افعال اختیاریش چهار مرحله رو پشت سر میذاره. من حیث لا یشعر، بدونید که بداند. یک، اول اون فعل رو تصور میکنه و تعلیقاً به شرط محال، کسانی که در بحث شناخت ما شرکت کردن، ما اونجا گفتیم تصور و تصدیق از اقسام چه هستند؟ علم. پس شما باید در مرحله اول نسبت به اون چیزی که میخوای انجام بدی یه تصور پیدا بکنی. تصور یعنی علمی که همراه با حکم نیست، یک علم اجمالی پیدا بکنی. این علم اجمالی رو پیدا کردی، بعد میای نسبت به اون چیزی که علم پیدا کردی و بهش میگم معلوم، معلوم تصوری، ارزیابیش میکنی، بالا پایینش میکنی، بالا پایینش میکنی تا ببینی با فطرت تو مناسب هست یا مناسب. بالا پایینش میکنی یعنی منافع و مضراتش رو مورد مداقه قرار میدی که این کار آیا به نفع من هست یا به نفع من نیست. به نفع من هست یا به نفع من نیست یعنی آیا مطابق با فطرت من هست یا مطابق با فطرت من. به این میگن تصدیق. شما حکم میکنید که این عمل به نفع من هست. البته بهتون میگم هر کسی در فضای خودش حکم میکنه. شما حکم میکنید که این عمل به نفعتان هست یا به نفعتان نیست، نه اینکه شما حکم میکنید به نفع من هست یا نه. هر کسی در فضای وجود خودش این تصور و تصدیق رو داره، هر کسی بر اساس مقدماتی تصدیق میکند. او مقدمات میتواند امور متعدد و مختلف باشه که من راجع به اون مقدمات فعلا کاری ندارم. وقتی تصدیق کردید که این عمل مطابق با فطرت منه، یعنی مطلوبه، یعنی خیره، در شما ایجاد شوق میکند، میشه سوم مرتبه، مشتاق انجام میشوید، این شوق در شما مؤکد میشود، میشه چند مرحله؟ این چهاره، چون خودش تنهایی که چهار نیست. چهارمین مرحله، این شوق در شما مؤکد میشود، تبدیل میشود به اراده. تا اینجا هر چی بود مربوط به روح شماست، آنگاه این اراده به شما عزمی میدهد که بلند شی کار چیکار بکنه، انجام بده. این دیگه میشه مربوط به جسم شما. پس اول تصور میکنید، بعد منافعش رو تصدیق میکنید. منافعش رو تصدیق بکنید یعنی چی؟ یعنی یه مهر میزنید که استاندارده. آره، اتفاقا مهر میزنید که استاندارده، منطقه استانداردش با سازمان استاندارد کاملا متفاوته. استاندارد این چیه که مطابق با فطرت منه، مطابقت با نفس نبا، مطابقت با بعدن از من بخواهید، البته همین بلافاصله بعد از درس، نه تو سلسله جلسات راجع فطرت باید مفصلا صحبت بشه. آره، اتفاقا در میاد که این عمل با فطرت و خواسته های فطری من مطابقت داره، مهر میخوره میشه شوق، شوق میشه چی؟ اراده، اراده میشه چی؟ ورشو بریم کار انجام بدیم، ورشو بریم کربلا، ورشو بریم صدقه بدیم، ورشو بریم در خونه مثلا فلانی که باش سالها قهر کردیم باش آشتی کنیم، بریم بیتیم گره کار کسی بود، برنشو بریم یعنی شندرغازی که الان تو جیب اون هست، برنشو بریم خرجش کنیم در راه رضا خدا. اونش خیر، اونش که تصور کردی صله رحمه، اونش که تصور کردی زیارت امام حسینه، اونش که تصور کردی اجرای عدله، اونش که تصور کردی گذشته، اونش که تصور کردی خیراته. بعد بگه ها خیرات خیلی خوب، یک درهم 70 درهم میده، کجا معامله از این سود آورده؟ بعد اینو ارسطو که نگفته که، اینو پیغمبر گفته، این شوق مؤکد میشه. ای پیغمبر، امیرالمومنین شوخی اینا که حرف بی خود نمیزنه، میشه شوق مؤکد. برشو بگیم کار انجام بدیم. این در ناحیه خیراته، در ناحیه شروع شما اول اون فعل رو تصدیقش میکنید، تصورش میکنید، چون حکم کردن اصلا کاری رو انجام دادن منوط به جهل انجام پذیر نیست. شما بودید رو چکار بکنید؟ به خاطر همینه که وقتی شما میخواد یه شرکت تأسیس کنید، اول میگید آقا ما بخواییم، اول میگید ما بخواییم چیکار کنیم، برنامه چیه؟ چرا؟ چون مجبور که آدم با اصحاب جهل که دوره هم جمع نمیشه که، اما برنامه میخواه بخواه بخواه چکا کنیم، ما الان دوره هم جمع شدیم بخواه چکا کنیم. توجه برمید، خب فلان عمل تو ذهنم میاد، تصورش بکنم، بعد مزراتش رو بهش چکار بکنم؟ تصدیق کنم. عجب کار بدیه؟ نه، مزراتش رو تصدیق بکنم یعنی که چی؟ یعنی این عمل با خواسته های فطری من سازگاری نداره. وقتی این عمل با خواسته های فطری من سازگاری نداشت، در من ایجاد چی بکنه؟ تنفر، دیگه شوق نمیشه. این تنفر مؤکد میشه، تبدیل میشه به اکراه، کراهت پیدا کردن. کراهت میگه بی خیالش، نمیخواد انجام شد، ولش کن باش. آقا مردم آزاری، مسخره کردن مردم. بیا سر به سرش بخندید دور هم جمع شید. بعد یا ضرر داره، چه ضرری داره؟ ما پیغمبر میفرماد بگیم که هر کسی رو در دنیا مسخره کنی ولو همه اعمالت عمل خوب باشه تو رو محشور میکنن. ملائک میگن بیا از این در جب بهش برو تو، میدونی که بره تو در رو میبنده. چرا تو دنیا رو چیکار کردی؟ حالشو گرفتی دیگه، حالتو میگیرن. فارسی تر از این بیان نداشتم بکنم. نگید که چرا مثلا از ببینید مقام تعلیم و تعلم همواره الفاظ غنی نمیپذیرد، الفاظ فهم میپذیرن، چیزی که آدم بفهمه. چون من ادبیات درس میگم یه چیزی رو بگم که بفهمه، بعد میگم بیا برو سراغ در دوم. هشت در داره دیگه، میدوی اسبابتو به کول و کول میکشی که بدن در رو بیاده، قه قه بهت میخندن. چرا؟ چون تو دنیا خندیدی، چون تو دنیا مردم خندیدی، حال مردم رو گرفتی، میگیرن شوخی هم با کسی ندارن. کما تدیده تو دان، هر کاری بکنه همون کار باید بکنه، هر کاری بکنی باید همون کار بکنه. این خیلی روایت دقیقیه ها، این خیلی روایت دقیقیه. رضا امام عسکری فهمید که از انجام هر کاری که ناراحتی باهات انجام بدن همون کار رو با دیگران انجام. همون کار انجام بده. خیلی فرمایش فوق‌العاده. بعد یا خیلی بده تنفر درش ایجاد بشه. بابا چه کاریه؟ این تنفر به سر حد اکراه میرسه، اکراه موجب میشه که بگه بابا برو بیخیال، نمیخواد مسخره کردن مردم. لزومی نداره ما با مردم ظلم بکنیم، لزومی نداره ما بعدو فحاشی بکنیم، لزومی نداره ما بی‌عدالتی بکنیم. اینا همه شره. چرا؟ چون نامطلوب ما ماست. نامطلوبیتش رو کی تصدیق میکنه؟ همون عقل دیگه، همون بیچاره باید این کارو بکنه، همون این کارو میکنه، این کار عقله. اون تصدیق به اینکه این منفعت داره، تصدیق به اینکه این ضرر داره، کار عقله. خب عقل به این معنا رو میگم منات تکلیفه، منات تکلیف عقل به این معناست. یعنی چی عقل به این معنا؟ منات تکلیفه، ملاک تکلیف. آقا میگن مکلف چند شرط داره؟ همین که دیگاه کنی کافیه، رسالت رو نمیخواد اصلا فکرش هم بکنه جوش. شرط اول بلوغ، شرط دوم به این معنا، به این معنا که خیر و شر را هم چیکار بکنه؟ تشخیص بده. اگه آدمی زاد به اینجا رسید بالغه. بعضیا هم 5 6 سال عاقله. بعضیا 5 6 سالگی عاقلن. خیر و شر را هم 5 6 سالگی میفهمن. قرار بهش میگم ممیز. یه بچه‌هایی هستن، حالا ضبط بشه اب نداره، یه بچه‌هایی هستن که وقتی از دستشویی میان بیرون همینجوری نمیان بیرون. حیا دارن. خودپوشانی دارن. اینجا عاقل. او بچه را اگر دیدی که یه همچین خصوصیت خیلی هواشو داشته باش. خیلی هوای اون بچه را داشته باش. اونو میشه با یک سری معداتی پرورشش داد و چیز خوبی در آورد. تاشو فرمودی چرس بکنم. آره اینم استطرادن ارز کردم. بنابراین عقل به این معنا ملاک تکلیفه. عقل به این معنا ملاک تکلیفه. خب معنای دومی رو هم برای عقل بیان میکنه. حالا روایات این باب رو بخونم که ملاک تکلیف عقل به این معناست، ملاک ثواب و مؤاخذه خداوند هم به همین معنا. باید به این معنا عقل باشی، باید به این معنا عقل باشی. خداوند به حضرت موسی علیه السلام می‌فرماید انا اؤاخذ عبادی، من بندگانم رو مؤاخذه می‌کنم، علی قدر ما آتیتهم من العقل، به اندازه‌ای که شما عقل دادم. چون عقل کل حضرت رسول اکرم هستش، او مؤاخذه و محاسبه اموالش اعمالش به ما فهم کنه، چون ما کسی راحتیم. فرماد انا اؤاخذ و عبادی، من بندگانم مؤاخذه میکنم، حالا چه به ثواب چه به عقاب، هر کدامش که باشه. سؤال من از بندگانم به اندازه ما اوتیتهم من العقل، به اندازه عقلشون آجان، چقدر بهتون عقل دادم. به به، قال الصادق علیه السلام علی قدر ما اعتیتهم من العقل، به اندازه میزان عقل، بهره وری انسان از عقل خیلی چیز خوبیه، یه عده زیاد نداره. امام صادق علیه السلام فرماید که انما یداق الله علی عباد فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما تاهم من العقول فی الدنیا، خداوند در روز قیامت به اندازه عقلی که در دنیا به افراد به بندگان داده، به اندازه اون عقل در رسیدگیشون دقت میکنه، در رسیدگی حساب کتابشون در قیامت دقت میکنه. مداقه کردن به اندازه عقل، این عقل خیلی گوهر سنگین است، راجبش بیشتر صحبت میکنه. میگن در یک حدیث سلیمان دیلمی رفت خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا کسی هست خیلی نماز بخونه. از افهم عقلش چجوری؟ عقلش یه خود از عقلش برام او چجوریه؟ گوه از افهم مگه داستان عابد بنی اسرائیل رو نفهمیدی؟ گفت نه آجان، داستان عابد بنی اسرائیل چی؟ حضرت فرموده یه عابدی بود در بنی اسرائیل تو یه جزیره خیلی سرسبز، این قام لیل و صام نهار، روز و شب تکلیف اجتماعی رو هم به عهده نگرفته بود که از این عبادت، عبادت میکرد، روزه، نماز، گریه، تورات خوندن، چی چی، اصلا همه کار. ملائکه به خدا گفتن خدایا این عابد توی این جزیره سرسبز و خرم چی میخوای مزد بهش بدی؟ این همه داره عبادت میکنه، تو چی میخوای مزد به این بدی؟ حضرت حق فرمودن برید پایین ببینید عقلش چجوریه، به همون میزان بهش مزد میدن. یا گفتن الان میریم با یک آدمی که مجموع 100 تا انبیای بنی اسرائیل عقل داره برخورد بکنیم، تجسد پیدا کرد، چون ملک بتونه تجسد پیدا بکنه، اما نه برای هر کسی، هیچی تو چنته هیچ کس نیست مگر کسی که در آستان اهل بیت سلام الله علیه و آله است. اونم کسانی که هستن و داعیان الالله هستن، نه داعیان الیه. آقا ما چه نماز شبی داریم؟ نه علی کیه؟ بقیهش حرف اضافی است. رفتن پایین، خب چه خبر؟ الحمدلله خدا رو شو. چی کار بکنیم؟ چی بادن؟ اوضاع چجوریه؟ بد نیست. و اطرافت؟ خب والا حقیقتش اینه که ما اینجا داریم عبادت میکنیم، هیچکی هم نیست، اینجاها خیلی علف هرز هست. اگه خدا یه اولاغ داشت که این علفهای هرزون بیخورد دیگه مشکلی نبود. گفتن عمو خدا که اولاغ نداره که. خب میدونم، ولی اگه داشت اون همه عبادت دنبال الاغ خداست. اینو جمع کردن رفتن بالا، فبو به همین مقدار بهش جزا میدن. خب میدونم اگه داشت چه خوب میشون. خیر و شر، خیلی خیر و شر بحث مهمیست. عقل رو باید به کار برد، خیر و شر رو شناخت، اسباب منتج به خیرات و شرور رو هم باید چیکار کرد؟ شناخت. و خلط بین اسباب و سبب نباید کرد. این از دقایقی است که این مرحله از عقل باید در انسان چیکار بکنه؟ انجام بده. معنای دومی رو که حضرت علامه مجلسی علامه و شریف برای خیر و شر بیان میکنن، میگن برای عقل بیان میکنن، ببخشید، بفرمان عقل آن قوه ایست که، ملکه ایست که انسان رو دعوت میکند به انتخاب خیر و شر. یعنی یه مرحله برتره، چه بسا انسانهایی که خیر و شر رو از هم تشخیص بدن اما عامل به خیر و ناحیه از شر نباشن. زیاد هم هستن این افراد در بین طایفه مسلمین. خب مگه نگفتم من لم یهتم به امور المسلم فلیس به امور المسلمی فلیس به مسلم؟ خب یا راست گفته یا دروغ گفته دیگه. خب اهتمام شما به امور مسلمی تو چه حدیه؟ مگه نگفتن انفاق خوبه؟ خب انفاق شما تو چه حدیه؟ مگه نگفتن غیبت بده؟ انفکاک شما از غیبت تا چه حدیه؟ همه ما میدونیم چی خوبه، همه ما میدونیم چی بده، اما چرا ما عامل نیستیم و چرا محذر از در واقع محذر از عرض بزرگ نواهی و بدی ها نیستیم و زشتی ها نیستیم؟ چرا؟ چون ما این عقل به این معنای دوم رو نداریم که ما رو دعوت کنه به سوی انجام خیرات و ما رو دعوت کند به اجتناب از شروع. اینا زیادم هست، مصداقش در کربلا بود. این که در این قطعه ای که براتون نقل بکنم در تاریخ کربلا از موردی است، از مواردی است که هم شیعه نوشته هم دشمن نوشته. هم شیعیان نوشتن هم دشمنان شیعه نوشتن. اونا نوشتن وقتی که عصر عاشورا شد خیمه ها را آتش زدن، یکی از این رجاله های عرب سوار اسب بود، دنبال یکی از مخدرات سادات ذوی العظام از فرزندان حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه شده بود. اینا دختر خانوم در میرفت، اونم با اسب دنبال این دختر میکرد. شما نگاه کنید هی کردن اسب و سرعت اسب با دویدن دختر مناسبت نداره. بعد وقتی به دختر رسید خم شد، خلخال از پاش برداشت و اون مخدره میدید که این مرد داره گریه میکنه، ازش سوال کرد خب چرا گریه میکنی؟ گفت آخه شما دختر رسول خدا هستی. گفت خب پس چرا بر میداری؟ گفت اگه من بر ندارم یکی دیگه میاد بر میداره. این مید داند نباید به دختر پیغمبر جسارت بکند، می داند چه جسارتی بده، اما از این عمل پرهیز نمی کند. چرا؟ چون دارای مرتبه دو معنای دوم از عقل در خودش نیست. خیر و شر رو تشخیص میده، اما او کمال عقل را ندارد که بتواند به سوی خیر حرکت بکند و از شر اجتناب بکنه. تمام ضعف جامعه ما که یک جامعه ضد اخلاق متاسفانه شده، به خاطر این است که این دو مرتبه از عقل در او بسیار ضعیف است یا اصلا نیست. این پیشبینی رسول اکرم، رسول الله می فرماید جامعه به جایی خواهد رسید که نسبت به امر معروف و نهی از منکر بی تفاوت می شند. و بعد رسول اکرم فرمود که وضعیت از این بدتر خواهد شد که منکر را معروف و معروف را منکر می دانند. یعنی چی منکر را معروف می داند؟ معروف را منکر می داند. یعنی این که جهان بینیش نسبت به ادراک خیر و شر تغییر پیدا می کند، یعنی تفکرش عوض میشه این آدمی زاد که مثلا بیهجابی رو مد میداند، تجدد میداند و چادر رو امولی میداند و حجاب رو امول بودن میداند. خب این جهانبینی این آدمی که عوض شده و الا قوه ادراک خیر و شر که هنوز درش هست، منتها تشخیصش غلطه چون جهان بینیش غلطه. و در جامعه امروزی ما هم هست کسی بهش بر نخوره. حالا اگه بهتون گفتم ما خیلی اسلامی هستیم، خب آخه به چی اسلام رو تشخیص میدید؟ آخه به نماز؟ به روزه؟ که خب بوده خیلی ها انجام میدن. که روح دین چیز دیگریست برادر من، خواهر من، روح دین چیز دیگریست. جامعه ما حتی نمیداند روح دین چی هست که به اون التزام پیدا بکند یا بخواد روی گردان بشه. تظاهرات دینی هست، تفکر دینی نیست. مخلص کلام، منم تو همین مملکت زندگی میکنم. میگم که دارم میگم نه که یعنی مثلا آقا من خیلی خوبم بقیه همه بدن، نه، هممون مثل هم هستیم. ناراحتم از هم دیگه نشین، کما که نمیشیم. ولی عامل نیامدن امام عصر رو تحلیل کنیم دیگه. چرا هم نمیاد؟ میگه من 313 نفر میخوام، نه 3 میلیارد. سه میلیارد نمیخواد آقا. چقدر میخواد؟ 313 نفر انسان مطلوب هنوز دورش نیست. ما دنبال انسان مطلوب هستیم، نه انسانی که معمول است و وجود دارد. همه ی حرف ها این است که به صورت مطلوبیت حرکت بکنیم. اینا رو جدی بگیرید. عقل به این معنا امیر المومنی بیفهمد العقل منزه عن المنکر، عقل از زشتکاری دوری میگرداند و آمر بالمعروف و به نیکی ها فرا میخواند. اگه ما سراغ نیکی ها نمیرویم، یعنی که عقل در این معنا در ما کار کردی نداره. ما زشتی ها رو از بدی ها، خیرات و از شر شرور تشخیص دادیم، اما عامل به خیرات نیستیم. این خطرناکه. و در سوره مبارکه انفال آیه 22 می‌فرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبندگان، حتی خدا حاضر نشده اسم این موجود رو بذاره مخلوق، این انسان رو خدا اسمش رو نذاشته انسان، جنبنده. ان نشرت دواب، حتی حاضر نشده اسم انسان رو این موجود بذاره، بگه بدترین جنبندگان، کران و کوران، از سم البوک، کسانی که کرند و لال هستند، الذین لا یعقلون، کسانی که تفکر نمی کنند. تفکر به این معنا یعنی انتخاب خیر رو ندارن و پرهیز از شر رو ندارن. موشک می فرسته بالا، واکسن درست میکنه، لکن نهو بر این که حالا این عقلی که این کارو میکنه چیه، بهش خواهیم رسید، به این عقل خواهیم رسید انشاءالله. از ساحت مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام این حدیث رو بخوانم که حدیث ارزنده است و من حدیثی تا حالا ندیدم که ارزش داشته باشه، ولی بعضیاش با جان آدم، با آدمای پایین این احادیث رو میفهمیم دیگه، اگه سطح اون بره بالا اون احادیثه. حضرت میفرماید به این که هبت جبرائیل علی آدم، جبرئیل بر آدم هبوط کرد، آدم اولین پیامبر. فقال یا آدم، به جناب آدم عرض کرد، انی امرتو ان اخیرک واحدتا من سلاس فاخترها و دع اسنتین. سه تا حقیقت رو با خودش آورده بود، خدمت حضرت آدم شرفیاب شد، عرض کرد ای نبی خدا، ای صفی خدا، یکی از این ستا رو انتخاب کنید، دوتاشو رها کنید، ما دوتاشو با خودو میبریم، شما یکشو انتخاب بکنید، مأموریت دارم این ستا رو نزد شما قرار بدم، شما ارزیابی کنید، یکشو بردارید دوتاشو رها کنید بره. فقال له آدم یا جبرائیل و مسلاس، و حضرت جبر، حضرت آدم به ایشان فرمودند من که آقای جبرئیل، این سه تا حقیقت کوری اینا چی هستن، کی هستن، چه مطلبی هستن، چه مطلوبیتی دارن؟ فقال سه تا حقیقت، العقل و الحیاء و الدین، عقل حیا دین، عقل حیا دین. فقال آدم انی قد اخترت العقل، من عقل رو انتخاب کردم. فقال جبرئیل للحیاء و دین انصرفا، حضرت جبرئیل به اون دوتا که بلنشیم بریم دیگه، اون عقل رو انتخاب کرد. بدونی جواب چی دادن؟ جواب دادم ما مأموریم هر جا که عقل هست ما هم باشیم. جامعه ما دچار دو عنصر بیدینی و بیحیایی است، بل التزام نتیجه میگیدی که عقل در جامعه ما نیست. ناراحتم نشید، اصلاح کن. دو معنا گفتم دیگه، معنای سومشم بگم بهتون یا اینکه نگم نمیدونم. نه خودش دیگه مفصله. بنابراین دو تا معنا رو بیان کردم از معانی هفتگانه که جناب مجلسی اشاره کردن که در روایات با کنکاش و قوری که وجود دارن، روایات عقل به این معانی میگیرن. ما هم شاید به سال آوردیم که افراد بدونن که پنج معنای دیگه میمونه، انشاءالله جلسه بعد که اگر خدا بخواهد پنجشنبه هفته آینده است. الحمدلله رب